أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصبي شيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال الله تبارك وتعالى في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. خداوند تبارک و تعالی توفیق احیاء شبهای قدر و توفیق درک و بهرمندی بیشتر از فضائل شبهای قدر را به همه ما کرامت بفرماید، محبت اهل بیت علیهم السلام در قلوب ما افزون بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. موضوع عرائض این سه شب انشاءالله در ارتباط با سوره مبارکه قدر خواهد بود. نکات خیلی اجمالی و کلی البته مهم به عرض خواهد رسید انشاءالله. قبل از ورود به تفسیر خود این سوره مبارکه، فرمایشاتی از اهل بیت علیهم السلام درباره اهمیت این سوره و جایگاه این سوره تقدیم می شود. حدیث اول از کتاب شریف کافی ضمن حدیث مفصلی که خداوند تبارک و تعالی در به فرموده امام صادق علیه السلام حضرت فرمود، خداوند وحی کرد به پیغمبر اکرم و فرمود اقرأ انا انزلناه، سوره انا انزلناه فی لیلت القدر، سوره قدر را بخوان. فإنها نسبتك و نسبت اهل بيتك الى يوم القيامه، چرا که سوره قدر نسبت یعنی معرفی نامه شناسنامه تو و شناسنامه اهل بیت تو هست الى يوم القيامه. سوره قدر، سوره مبارکه قدر حاوی مطالب و معارف و نکاتی است که اگر کسی به اونها به هر مقداری دست پیدا کنه به همون مقدار معرفت به پیغمبر اکرم و اهل بیت پیدا کرده. نظیرش در ارتباط با توحید سوره مبارکه قل هو الله احد هست که در اون روایات داره سوره قل هو الله نسبت الرب، نسبت الرب معرفی نامه خداست، شناسنامه خداست. هر کس به هر مقدار از معارف سوره توحید بفهمه و متوجه بشه وارد وادی معرفت الله شده. همچنین سوره مبارکه انا انزلنا، هر مقدار کسی دست پیدا کنه به معارفش، به تفسیرش، به بواطنش، به حقایقش، به انوارش ارتباط برقرار کنه به همون مقدار وارد وادی ولایت و محبت اهل بیت و معرفت ائمه علیهم السلام شده. فرموده الی یوم القیامه هم همینه. پس ترکیب سوره مبارکه قل هو الله و سوره قدر ترکیب توحید و ولایت، یک معجون جامعه. به خاطر همینم هم در روایات خیلی سفارش شده که شما در نمازهای فریضه مخصوصا رکعت اول سوره قدر بخونید، رکعت دوم سوره قل هو الله بخونید. این یک ترکیب خیلی خوبی است. حالا هر مقداری بیشتر کسی بهره مند بشه از انوار این دو سوره مبارکه، خب خوش به حالش. در حدیث بعدی در کتاب شریف تأویل الآیات پیغمبر اکرم به امیرالمؤمنین فرمودند لها نور ساطع فی قلبک و قلوب اوصیائک الی مطلع فجر القائم. پیغمبر اکرم به امیرالمؤمنین فرمودن یا علی، برای سوره قدر در قلب تو و و در قلب اوصیاء، یعنی ائمه علیهم السلام، در قلب ائمه علیهم السلام برای سوره قدر چه چیزی است؟ نور ساطعی است. یعنی این سوره مبارکه قدر در قلب ائمه علیهم السلام یک نور بسیار عظیم و فراگیری داره. تا کی؟ الی مطلع فجر القائم، یعنی تا زمان ظهور امام زمان علیه السلام. یعنی امروز هم قلب مبارک امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف به این نور نورانی و منور هست، که حالا روایتش و بیشترش رو در شبهای آینده انشاءالله در این ارتباط خواهیم خوند، که یکی از ارکان مهم سوره مبارکه قدر ارتباط سوره قدر است با ائمه علیهم السلام. حالا اینو شبهای دیگه، فعلا میخوایم فضائل سوره قدر رو بخونیم، ببینیم ائمه علیهم السلام درباره این سوره مبارکه چه مطالبی فرمودن، چه نکاتی به ما تعلیم فرمودن. در کتاب بصائر الدرجات امام صادق علیه السلام یک تعبیر عجیبی فرموده، فرمودن انا انزلناه نور که هیئت العین علی رأس النبی والاوصیا. سوره انا انزلنا یک نوری است به شکل چشم، به شکل چشم، جایگاهش هم روی سر پیغمبر اکرم و ائمه است. منتها مشخص نورش نور معنویه که دیده نمیشه، خود امام دارن خبر میدن دیگه. اینها معارفی است که اگر ائمه علیهم السلام خبر ندن، هیچ احدی به ذهنش خطور هم نمیکنه همچین چیزایی. اینها یک چشمای دیگه‌ای میخواد که ائمه علیهم السلام دارن، ما نداریم. فرموده سوره انا انزلنا یک نوری است به هیئت چشم، به شکل چشم، روی سر مبارک پیغمبر و ائمه است. لا يريد احد منا علم امر من الارض او امر من السماء الى الحجب التي بين الله وبين العرش. هیچ کدوم از ما اهل بیت نیست که اراده بکند، علم پیدا کند به مطلبی از زمین و آسمان تا اون حجابهایی که بین خدا و بین عرش هست، یعنی تا ما فوق العرش، بخواد مطلبی از اینجاها به دست بیاره الا این که رفع طرفه الى ذالک النور. امام علیه السلام چشم مبارکش را میچرخاند به سمت اون نور بالای سر خودش که نور انا انزلناست. سوره انا انزلنا نوری است به شکل چشم روی سر امام. امام علیه السلام بخوان اراده کنن هر مطلبی از مطالب فوق العرش و مادون العرش متوجه بشن و علمشو به دست بیارن و علمش نزدشون حاضر بشه، اشاره میکنن، توجه میکنن به ادنا توجه، به کمترین توجه، ساده ترین توجه، توجه میفرمان به اون نور، به اون هیئتی که به شکل چشم است روی سرشون. تا این حرکت انجام میشه حضرت فرمود که فرعا تفسیر الذی اراد فیه مکتوبا. تفسیر یعنی واضح، روشن، سوال که امام داشتن، مطلبی که میخواستن بدونن، جوابشو مکتوب در اون نور میبینن. اینو در ذهن مبارک این حدیثو داشته باشید، شبهای آینده نکاتی در ارتباط با این عرض خواهد شد، در روایات داریم چیزهای خیلی مهمی. پس این هم یک تعبیر در ارتباط با حقیقت سوره انا انزلنا. این حدیث چه نکته ای حد اقلش به ما میفهمونه؟ میفرماید بر این که یعنی در سوره مبارکه انا انزلنا تمام علوم زمینی و آسمانی و ما فوق العرش و ما دون العرش مکتوب و روشن و مفسر قرار داده شده که امام علیه السلام متوجه این میشن، نه غیر امام. اما سوره قدر حامل این معارف و مفاهیم هست، سوره قدر حامل این مفاهیم هست، امام علیه السلام ازش استخراج میکنن. این عظمت سوره قدر رو میرسونه. الفاظ کم، حروف کم، آیات کم، مقدار سوره کم، اما بواطن، حقایق، اسرار بی نهایت که امام علیه السلام هر چیزی رو اراده میکنن یه توجهی به این سوره میفرمان اون مطلب رو به دست میارن. در کتاب شریف کافی از امام باقر علیه السلام حضرت فرمود ای شیعیان ما، با دشمنان خودتون مخاصمه کنید و بحث کنید با سوره انا انزلنا. اگر با سوره انا انزلنا حرکت کنید و مباحثه کنید و بحث کنید، حتما تفلجو، اونها رو فلج میکنید، به زانو در میارید، یعنی در بحث غالب خواهید شد. یعنی شیعه اگر متوجه بشه که عظمت این سوره چقدره، معارف این سوره چقدره، با همین یک سوره مبارکه میتواند حقانیت ائمه علیهم السلام رو ثابت کنه. یعنی یک معارفی در این سوره خابیده که فهم و دسترسی به اون مفاهیم و معارف موجب میشه که انسان در اثبات ولایت ائمه علیهم السلام صاحب برهان بشه، برهانی که هیچ کسی نتونه اون رو به زانو در بیاره، بلکه این بر هر کسی غالب بشه. در روایات دیگه هم داره، در کتاب شریف کافی، من اینجا ننوشتم، ولی در کتاب شریف کافی باب تفسیر سوره انا انزلنا، اونجا امام علیه السلام فرمودن اندازه درجات ایمانی مؤمنین به اندازه معرفتشون به تفسیر سوره انا انزلنا. هر کسی به هر اندازه‌ای به این سوره مبارک علم پیدا کنه، معرفت پیدا کنه، به معارف و اسرارش دست پیدا کنه، به همون مقدار درجه ایمانی داره. اگر کسی نسبت به این سوره درجه علمی نداره، اطلاعی نداره، این درجه ایمانی بالایی نداره. اگر کسی ادعا کرد درجات بالای ایمان را از اون معارفی از سوره انا انزلنا خواستی نتونست به ارائه بده، بدون داره دروغ میگه، این صاحب ادعاه، معرفتی نداره، مقامی نداره. بعد حضرت فرمود، تعبیر رو دقت بفرمایید، فرمود فوالله انها لحجت الله علی الخلق بعد رسول الله. سوره مبارکه انا انزلنا به خدا سوگند بعد رسول الله، حجت خدا بر خلقه. یعنی اینقدر درش براهین محکم قرار داده شده که حجت رو بر همه تمام کرده. هر کس قرآن خونده متوجه میشه که تنزل الملائکه و روح فیها به اذن ربهم من کل امر الا من، به سوی کی نازل میشن این ملائکه؟ امروز مخالفین اهل بیت میخوان چه جوابی بدن؟ جوابی ندارن. بعد پیغمبر اکرم جوابی ندارن، چون آیه این سوره مبارکه از بین نرفته که، این آیه هست، این سوره هست، پیوسته داره انا انزلنا تکرار میشه، پیوسته داره این نزول ملائکه تکرار میشه، پیوسته داره نزول قرآن تکرار میشه. در روایات داره اگر سوره انا انزلنا برداشته بشه، قرآن برداشته میشه. یعنی اینها چیه؟ جاریه. حالا که جاری هست، ملائکه نازل میشن، به چه کسی نازل میشن؟ به کی؟ مثلا به پادشاه سعودی نازل میشن؟ به کی؟ به مفتی ها و مولوی های اونا مثلا نازل میشن؟ که این به هر کسی بگی خودش میگه نه به من نازل نمیشه. اگه بگه نازل بشه سوال میکنیم ازش، باید جواب بده، چون باید به کل امر آگاه باشه، چون قرآن فرموده من کل امر، کل امور رو میارن، این باید به کل امور آگاه باشه. اگر آگاه نبود که نیست، داره دروغ میگه. پس بنابراین باید کسی باشه روی زمین که این ملائکه بهش نازل بشن. اون کس به اجماع اسلام کسی نیست غیر از امام اصل علیه السلام، غیر از ائمه شیعه. هیچ کس همچین ادعایی نکرده هیچ وقت، هنوز هم کسی این ادعا رو نداره. لذا با این سوره، این سوره حجت خداست بر خلق. بعد حضرت فرمود و انها لسیدت دینکم و انها لغایت علمنا. این سوره سید دین شماست، سیده دین شماست، بزرگ دین شماست، سیادت دارد بر دین شما، و همچنین غایت و نهایت علم ما اهل بیت در این سوره مبارکه است. چقدر این سوره پس نورانیت داره، اتصال به این سوره، به این سوره مبارکه، توسل به این سوره مبارکه، اتصال به انوار و علوم اهل بیت علیهم السلام هست. حدیث بعدی در کتاب معانی الاخبار شیخ صدوق رضوان الله علیه، ایشون از جناب مفضل ابن عمر نقل کرده که مفضل گفت نزد امام صادق علیه السلام ذکر سوره انا انزلناه فی لیلت القدر شد، صحبت از سوره قدر شد. حضرت فرمود ما ابین فضلها علی الصور، چقدر فضیلت این سوره بر سایر سوره ها واضح و روشنه، چقدر برتریش بر سایر سوره ها روشنه. گفتم آقا برای چی؟ فضیلت این سوره چیه که بر سایر سوره ها واضح و روشن هست؟ حضرت فرمود نزلت ولایت و امیر المؤمنین فیها، چون ولایت امیر المؤمنین در این سوره نازل شده، چون ولایت حضرت امیر در این سوره نازل شده، بنابراین چنین فضیلتی پیدا کرده. گفتم آقا این سوره در شب قدری که ما امیدش رو داریم در ماه رمضان نازل شده؟ حضرت فرمود بله، اون شب شبی است که مقدر شده در اون شب، یعنی در شب قدر، آسمان‌ها و زمین و قدرت ولایت و امیر المؤمنین فیها. در شب قدر ولایت امیر المؤمنین مقدر شده است. شب قدری که در سوره مبارکه قدر آمده که خیر من الف شهر هست، بهتر از هزار ماه هست، بهتر از 80 سال عبادت هست، بهتر از 1000 سالی است که در اون سال شب قدر نداشته باشه. یعنی خداوند تبارک و تعالی اگر نظام عالم را طوری می آفرید که همینطور ماه‌ها و سال‌ها رو داشته باشه، اما خدا در اون ماه‌ها و اون سال‌ها و اون شب‌ها شب قدر قرار نمی‌داد، تو اون فضا شما اگر 80 سال بلکه بیشتر عبادت می‌کردید مساوی نمی‌شد با یک عبادتی که در شب قدر انجام بدید. لیلة القدر خیر من الف شهر، از هزار ماهی که در اون ماه‌ها ماه رمضان و شب قدر نباشه. اینو مقایسه کنید با اون ماهی که درش شب قدر باشه، با اون سالهایی که درش شب قدر باشه. عبادت بیش از 80 سال یعنی یک عمر کامل بلکه بیشتر. بعد میفرماد تازه لیلة القدر خیرون، چقدر خیر نفرموده، تازه اینش هم مجمله، یعنی عظمتش خیلی بیشتر از این حرفاست، بهتره، اما نفرموده چقدر بهتره، خیلی بهتره، قابل قیاس نیست اصلا. علتش چیه؟ فرمود ولایت امیرالمومنین در شب قدر مقدر شده، به خاطر همین شب قدر اینقدر عظمت داره. خب این روایات همه داره برای ما راه رو نشون میده که ما در شب قدر چطور باید سلوک کنیم، شب 19 هم، شب 21 هم، شب 23 هم علی الخصوص باید چطور رفتار کنیم. اینا همه هی دارن ائمه علیهم السلام نکات میفرمایند بر اینکه آقا توجه داشته باشید شب قدر رابطه مستقیم داره با ولایت ما اهل بیت، با محبت ما، با معرفت ما، با حقانیت ما. در روایت دیگه از غیبت شیخ طوسی، امام کاظم علیه السلام فرمود عجبا لمن لم یقرا فی صلاته انا انزلناه فی لیلة القدر کیف تقبل صلاته. فرمود من تعجب میکنم کسی که در نمازش انا انزلنا رو نخونه چطور نمازش مقبول خدا واقع بشه، چطور ممکنه نماز کسی مقبول بشه که درش انا انزلنا نباشه. یعنی همین ولایت در حقیقت مطلب اینه، ظاهرش هم خود سوره مبارکه قدره. یعنی به تعبیر دیگر چطور ممکنه کسی که ولایت نداشته باشه، اقرار به ولایت نداشته باشه، قلبش در نماز متوجه معارف و فضائل و حقانیت ائمه نشه، قلبش در نماز علا برهان من ولایت اهل بیت، بر برهان و بر روشنی و وضوح بر حقانیت اهل بیت نباشه، چطور ممکنه نمازش مقبول بشه؟ حالا البته ممکنه یک وقتی به خاطر همینم در روایت دیگه ای داره فردی آمد خدمت حضرت، مثلا حضرت فرمودن کسی سوره آل عمران در نماز بخونه چنین و چنان ثواب داره، کسی سوره نساء بخونه چنان. گفت آقا اینها خیلی طولانیه ما نمیتونیم. حضرت فرمود شما هر سوره ای خواستی بخونی و نمیتونی، نمیخوای بخونی، حتی نمیتونستی هم نداشت در این روایت، فرمود نیت همون سوره رو بکن، سوره انا انزلنا رو بخون، همون بهره رو میبری، چیزی کم نمیاره. این به خاطر همین جامعیتی است که در سوره مبارکه قدر هست و خداوند تبارک و تعالی به واسطه پیغمبر اکرم این سوره رو برای ما نازل کرده، ما سر سفره این سوره مبارکه نشستیم. در کتاب ثواب الاعمال شیخ صدوق فرمود امام صادق علیه السلام هر کس سوره انا انزلنا رو در یک نماز واجب بخواند، منادی به اون ندا می کند که ای بنده خدا، خداوند تمام گناهان گذشته تو را بخشید، پس عمل را از سر بگیر. اتصال با سوره مبارکه قدر مساوی با این است که تمام ظلمات از تمام مراتب وجود انسان رخت می بندد. رخت می بندد. یعنی کسی که البته عارف به حق این سوره باشه، جز به کسانی نباشد که رب تال القرآن و القرآن و یلعنه، جز کسانی نباشه که لا خیر فی قرائت لا تدبر فیها، هیچی متوجه نشه اصلا کلن، یا جز مستضعفین باشه یا جز مخالفین اهل بیت باشه، اقل توجه و ادنا توجهی به معارف این سوره داشته باشه. این اگه متصل بشه به این سوره به آرامش قلب برسه، هر وقت این سوره رو انسان میخونه خدا رو شکر کنه الحمدلله که ما میدونیم که ملائکه و روح به چه کسی نازل میشن، ما اعتقاد داریم بهش، ما دوستش داریم، ما ولایتشو داریم، ما بر صراط او هستیم، همین مقدار حداقل یک سرور و یک فرح و یک نشاط و یک آرامش و ثبات قلبی بهش دست بده. این کس این سوره رو میخونه تمام گناهانش پاک میشه، خود نفس قرائت این سوره و توجه به مفاهیمش خودش از مصادیق توبه است، گناه رو پاک میکنه تا حدی که فرمود به او گفته میشود که فاستعنف العمل غفر الله لك ما مضى، خدا گناهان گذشته تو بخشید، عمل رو از این به بعد از سر بگیر. در کتاب شریف مهجد دعوات مرحوم سید ابن طاووس به اسنادشون از امام صادق علیه السلام نقل کردن، حضرت فرمود زمانی که من وارد بر منصور شدم که میخواست منو به قتل برساند، من انا انزلنا رو خوندم، پس خداوند تبارک و تعالی بین من و بین کشتن من که او میخواست منو بکشه حائل شد. فلما قرأها حين نظر الی لم یخرج الیه حتی التفه. میخواست امام رو بکشه، به قصد کشت حضرت آورده بودن، قصدش این بود، اما به محض اینکه حضرت وارد شدن و این سوره مبارکه رو خوندن فرمود تمام توجه او به من جلب شد، با لطف و ملاطفت و مهربانی با من برخورد کرد و بعدم منو بدرقه کرد. بعد حضرت اینو فرمود، این مقدمه حدیث بود. بعد حضرت از حضرت سوال کردن به محترسته چجوری تونستی این کار رو بکنی آقا که ظلم او و جور او به شما نرسه. فرمود قال بالله و به قرائت انا انزلناه فی لیلت القدر، هفت تا یا الله گفتم، شفاعت به رسول الله جستم و سوره انا انزلنا رو خوندم. فقلت یا الله یا الله سبعا انی اتشفع الیک به محمد و ان تغلبه لی. بعدم صلوات ختم بفرمایید. بعد حضرت اینو فرمود، فرمود فمن ابتلی به مثل ذالک، هر کس مبتلا شد به مثل آن چه من بهش مبتلا شدم، یعنی در شدائد استرارها، جایی که دیگه امیدی نیست، کار تمام هست، به یه همچین شرایطی مبتلا شد، فلیسنع مثل صنعی، این کار رو بکنه. این دستورالعمل ذکریست، دستورالعملیست. هفتا یا الله میگه، بعد میگه اللهم اینی اتشفع و الیک به محمدن، بعدم سوره انا انزلنا رو میخونه. وارد اون کار بشه انشالله از اون نجات پیدا خواهد کرد، کار بالعکس خواهد شد، نه فقط نجات پیدا میکنه، کار بالعکس میشه، منقلب میشه به نفع این فرد. بعد حضرت فرمود و لولا اننا نقرأها و نعمر به قراءتها شیعتنا، اگر ما اهل بیت این سوره را نمیخواندیم و به شیعیانمون امر نمی کردیم که این سوره رو قرائت بکنن، لتختفهم الناس، دشمنان اینا رو می خوردن، تیکه تیکه می کردن، از بین می بردن، هلاک می کردن. این سوره هرزیست، این سوره حس نیست، این سوره سپریست، دژیست بین شیعیان اهل بیت و دشمنان. این سوره نوری ایجاد می کنه، قدرتی ایجاد می کنه، قوای ایجاد میکنه، دشمن نمیتونه شیعه رو از بین ببره. فرمودیم به برکت اینه. ولکن هی والله لهم کهفون، ولکن این سوره برای شیعیان ما کهف است، پناهگاه است. یعنی هر وقت علل خصوص، توجه بفرمایید، علل خصوص در ارتباط با مخالفین، مخالفین ائمه، علل خصوص وقتی صحبت جنگ و دعوا و مناظره و غضب و بغض و کینه و حقد و حسد و از این جهت از دشمنان اهل بیت میخواد ضرری به انسان برسه، توسل به سوره مبارکه چی آقا؟ انا انزلناه فی لیلة القدر میتونه نجات بده. کهف، فرمود این سوره کهفه، پناهگاهه. میشه یکی از اسمای این سوره رو گفت کهف المؤمنین، مثلا کهف الشیعه، طبق این روایت. در حدیث دیگه از کتاب شریف تهذیب که شاید شنیدید این روایت رو، شاید مرحوم شیخ عباس قمی در مفاتیح هم آوردن، یادم نیست، از تهذیب شیخ طوسی، امام صادق علیه السلام فرمود، فرمود اگر کسی شب 23 ماه رمضان 1000 مرتبه انا انزلنا رو بخونه، تقریبا 3 ساعت و نیم، نهایت 4 ساعت میشه، نهایت 4 ساعت، ولی کمتر از 4 ساعت، 1000 مرتبه بخونه، لأصبح و هو شدید الیقین بالاعتراف به ما یخص و بهی فینا، صبح میکند در حالی که شدید الیقین است، یقین او شدت دارد به اعتراف به فضائل و مقامات ما، به اعتراف به اون چیزهایی که خدا ما رو مخصوص به اون چیزها کرده، یقین فرد زیاد میشه. چطور؟ حضرت فرمود و ما ذاک الا لشیء عاینه فی نومه، به خاطر این یقین شدید میشه که خوابی میبیند، در خواب چیزی به اون نشون میدن، یقین شدید میشه. بعضی از راه های الهام حقایق به مؤمنین خوابه، رویای صادقه اگه صادقه باشه خیلی مبشرات خوبیه، باعث آرامش قلبم میشه. علتی هم که باعث آرامش قلب میشه خواب، معمولا برای آدم حالت بشارت داره، اینه که وصل به عالم غیبه، شبیه عالم غیبه، یه خورده از این عالم ظاهر فاصله داره، تفاوت داره، انسان متصل میشه به یه جاهای لطیفتر، از اونجا وقتی دریافت میکنه مطالبی رو مستقیم، یک آرامش بیشتری براش میاره. توجه می‌فرمایید؟ به خاطر همین مثلا که شما یک عملی انجام بدید، ائمه علیهم السلام فرمودن فلان کار رو انجام بدید، انجام میدید. بعد اگه پشت سرش مثلا یه خوابی هم ببینید، یه رویای صادقی ببینید، تایید کنه که این عمل از شما قبول شده، انسان خوشحالی خاصی بهش دست میده. این چیز حقیه. حضرت فرمود در خواب همچین چیزی بهش نشون میدن. در حدیث دیگه امیرالمومنین در خصال شیخ صدوق فرمود کسی که قل هو الله را بخواند قبل از طلوع شمس و انا انزلنا رو هم بخواند، یعنی در بین طلوع این سوره قل هو الله و انا انزلنا رو بخونه، لم یوسف و فیزال کلیام ذنب و ان جهد ابلیس، در اون روز مبتلا به گناه نخواهد شد، اگرچه شیطان تمام هموغم میشم به کار بگیره، بخواد این انسانو فریب بده. این فرد درش نوری ایجاد شده، حسنی ایجاد شده که شیطان به او دسترسی نخواهد داشت. این مال عظمت سوره مبارک قدره. در حدیث دیگه در امالی شیخ صدوق از امام کاظم علیه السلام حضرت فرمود در روزهای جمعه خداوند 1000 نفخه از رحمتش دارد. 1000 نوع نسیم رحمت خداوند در روزهای جمعه به سمت اهل زمین جاری می شود. حضرت فرمود یعطی کل عبد منها ما یشاء، به هر کدوم از بندگانش خداوند تبارک و تعالی از این 1000 نوع رحمت، 1000 نسیم رحمت بخشی رو تقسیم میکنه. به یک کسی 10 تا میرسه، به یک هر کسی کارهای خیری انجام میده، یکی نمازی، یکی روزه، مثلا کاری صدقه، کارهای مختلف خیری که انجام میده مشمول این رحمت ها میشود. درسته؟ اون وقت حضرت فرمود هر کس در بعد از عصر جمعه، یعنی بین عصر و غروب، بین عصر و غروب هر کس 100 مرتبه سوره انا انزلنا رو بخونه، که این خیلی وقت کمی میبره، شاید نیم ساعت 40 دقیقه، اگر کسی بین عصر تا غروب روز جمعه 100 مرتبه سوره قدر را بخواند، وهب الله له تلک الالف و مثلها، همه اون 1000 نوع رحمت رو خداوند شامل حالش میکند، و بلکه مثل او، یعنی بیشتر از اون 1000 نوع رحمت، رحمت‌های خاصی داره. پس توجه فرمودید که توجه به سوره مبارکه قدر یک همچین برکات و آثاری به همراه خودش داره. البته عرض کردیم مشخصه که تمام دستورات دینی وقتی مطلبی می‌فرمان ائمه و توضیحاتی میدن، ثواب‌هایی رو بیان می‌کنن، معناش این نیست که هر کس با هر شرایطی هر جوری انجام داد اینا بهره می‌بره. نوعاً فرمایشات ائمه اکثر قریب به اتفاق شرایط داره، قیود داره و درجات داره. شرایط، قیود، درجات. یعنی مثلا اگه فرموده زیارت امام حسین علیه السلام چنین و چنان ثواب داره، یه شرایطی هم داره جای دیگه فرموده، باید شرایطش هم رعایت بشه. بین کسی که اون شرایط را رعایت می کند و کسی که اون شرایط را رعایت نمی کند تفاوت هست. بین کسی که عارفاً به حقه هست و عارفاً به حقه نیست تفاوته. بین کسی که معرفتش بیشتره و اون کسی که معرفتش کمتره تفاوته. اون کسی که عمل رو به سختی انجام میده با آسانی انجام میده تفاوته. اینا باعث میشه بهره برداری ما و بهره مندی ما از اعمال به طور کلی و همچنین سوره مبارکه قدر، به خاطر همین حضرت فرمود تفاوت درجات ایمانی مؤمن بر اساس معرفتش به انا انزلنا. چقدر معرفت به این سوره داره، چقدر با باطن این سوره، تفسیر زیاد نوشته شده، مخالفین اهل بیت این همه تفسیر نوشتن ذیل همین سوره مبارکه، چقدر بهره بردن ازش؟ هیچ. این تفسیر میوش قرآن لعنتش میکرد، تفسیر میوش ظلماتون بعض و فوق بعض، همینطور ظلمت روی ظلمت جمع میکرد، حوان پشت حوان، خزلان پشت خزلان، هی دورتر شد از خدا، هی به سمت اسفل سافلین حرکت کرد، چون انا انزلنا رو نوشت اما یکتمونه ما انزلناه من الحق، اما کتمان حق میکنن، سوره انا انزلنا رو میخونن، تفسیر میکنن، توضیح میدن، ترجمه میکنن، اما اون حقایق اصلی که مد نظر خداوند بوده در این سوره اونا رو بیان نمیکنن. انا انزلناه فی لیله القدر، همین آیه شریفه، همین آیه اول چندین مطلب داره، همش مرتبط با ائمه علیهم السلام، از انا گرفته، از انزلنا گرفته، از لیله القدر گرفته، از قرآن گرفته. انا انزلناه فی لیلت القدر، تمام اینا در روایات ائمه فراوان در فراوان، همه مربوط به اهل بیته. و ما ادراک ما لیلت القدر، این بیان توصیف ناپذیری شب قدره. شب قدر بسیار بسیار عظمت داره. تو چه میدانی شب قدر چیه؟ نمیدونی. در بعضی روایات داره پیغمبر اکرم فرمود لا ادری، من نمیدونم چقدره. عظمت این سوره مبارکه به چیه؟ چرا اینقدر شب قدر عظمت داره که ما الان درش قرار داریم؟ شب 19 هم شب چرا اینقدر عظیمه؟ کسی آمد خدمت امام گفت آقا شب قدر کی؟ حضرت فرمود 21 یا شب 21 یا شب 23. گفت کدومشه؟ حضرت فرمود که چقدر آسانه دو شب احیا گرفتن در برابر اون چیزی که تو میخوای طلبش میکنی یا دنبالش هستی. شب قدر دنبال چی؟ تقدیر یک سالت انجام میشه، کم نیست دا. مطلب مهم نیست آنچه در شب قدر اتفاق میفته. حضرت فرمود دو شب احیا بگیر. بعد راوی سوال کرد، ابو بصیر به نظرم سوال کرد، گفت آقا خب حالا دو شب شما میفرمایید، بعضی سالها اون اول یوم شک بوده و معلوم نبوده چیه، یعنی بخوایم دو شب بگیریم میشه چهار شب در حقیقت، چون یک شکی هم از اول ماه هست. حضرت فرمود ما ایسر ان تحی لیلتین فی ما تطلب، نسبت به اون چیزی که طلب میکنی چهار شب احیا بگیری چقدر کمه، چیزی نیست که چهار شب احیا بگیر. یعنی میخواد بفرماد اینقدر اهمیت داره درک شب قدر و اینقدر اهمیت داره احیا گرفتن در شب قدر و انسان در حال عبادت و خضوع و تضرع باشه، چهار شب باشه، شش شب باشه، سه شب باشه. نخواستن ائمه علیهم السلام در مجموع روایاتشون نخواستن یه شب شما بگیری و بری. بله اگه کسی عذری داشته داره، اون جوهنی که آمد خدمت پیغمبر اکرم، حالا اون اوائل اسلام هم بوده، شرایط خیلی ابتدایی بوده، نمیشه اون رو ملاک گرفت، بالاخره آمد خدمت پیغمبر گفته من یک شب میتونم بیام، حضرت فرمود شب 23 بیا. همه منتظر بودن که ببینن کی میاد. حضرت آرام بهش فرمود، میگن دیدیم شب 23 آمد تو مدینه، فهمیدیم که منظور پیغمبر شب 23 بوده. در بعضی روایات داره خب مشخص کردن که شب 23 هست، اما مذاق کلی تعلیم و تربیت ائمه علیهم السلام برای اینه که سه شب رو بگیری، اگه نشد 6 شب بگیر، اگه به شک افتادی 6 شب رو احیا بگیر، بناشون به این بوده ائمه. حالا این مسئله که این همه شب قدر اهمیت داره که ائمه علیهم السلام با این شدت و تاکید هی خواستن شیعیانشون دوستانشون این شب رو احیا بگیرن، برای چی هست؟ عظمت شب قدر به چی هست؟ تا اونو به دست نیاریم نمیتونیم احیا کنیم. عظمت شب قدر و عظمت همه شبها و روزهای مقدس و همه مکانهای مقدس و همه اعمال مقدس، همه عظمتش به ائمه علیهم السلام، همه بهرهمندی این شب، خود همین شب قدر که روز قیامت خواهد آمد، به شکل رجلی خواهد آمد، شفاعت خواهد کرد از کسانی که در این شب احیا می کردن، این شب رو عظمت قائل می شدن. شب قدری که فرموده قلب و شهر رمضان، قلب ماه رمضان شب قدر، یعنی تمام حیات شهر رمضان و ماه مبارک رمضان از شب قدر، همونطوری که تمام حیات بدن از قلب، از این تپش قلبه که روح منتشر می شه و حیات هست. مغز از کار می افته اما قلب هنوز از کار نمیفته، قلب کار میکنه، چون حیبوز میگن زنده است. قلب از کار افتاد تمام، میگن مرد. اولین عضوی هم که به حیات درش حلول میکنه در شکم مادر، اونم قلبه. اول مغز درست نمیشه، اول قلب درست میشه، حول محور قلب بقیه اعضا شکل میگیره. ماه رمضان هم همونطوره، اصلش شب قدره، اصل شب قدره، بقیه ماه رمضان حول شب قدره. پس درک این شب یعنی درک حقیقت عبودیت، حقیقت بندگی، چون ماه رمضان ماه بندگی خداست دیگه، ماه قرآن، ماه عظمت، همه در شب قدره. حالا این شب قدر خودش یک باطنی داره، یک روحی داره که فرموده لیلة القدر فاطمه، من عرف فاطمه فقط ادرک لیلة القدر، هر کس فاطمه را بشناسد سلام الله علیها شب قدر را درک کرده. شما به جهتی حضرت زهراست، بدون شک به جهتی امیرالمومنین، به جهتی امام زمان، به جهتی پیغمبر اکرم، کل ائمه علیهم السلام هستند. هر کدوم از اینا کل ائمه را بشناسی، معرفت پیدا کنی، اتصال پیدا کنی، محبت پیدا کنی، محبت اونها در قلبت به هیجان اگر آمد، اون حس اتصال به امام در تو به هیجان آمد، به همون اندازه درک شب قدر کردی. والله خداوند تبارک و تعالی به طور کلی لا ینظر الی اعمالکم و صورکم ولکنه ینظر الی قلوبکم و نیاتکم، خداوند به عملهای شما و به صورتهای شما و به شکلهای شما و به کثرت اعمال شما نگاه نمی کند، خداوند به قلوب و نیاتتون نگاه میکنه. خدا نه اینکه به صور اصلا نگاه نمیکنه، به عمل ظاهری اصلا نگاه نمیکنه، نه، مبدع نظر خدا عمل نیست، مبدع نظر خداوند قلبه. قلبت هر مقداری که قوت داره، عملت ذیل قلبت تعریف میشه، کثرت عملت ذیل قلبت تعریف میشه. اگه قلبت قوی باشه عملت کم باشه، عمل کمت زیاده. یا من یعتل کثیره بالقلیل، عمل ولو کم ظاهر اما کثیر داده میشه. چرا کثیر در مقابل قلیل؟ به خاطر اینکه باطن این قلیل کثیره، باطن این عمل کم کثیره، زیاده. اما اگه قلب فرد ضعیف باشه، اهل معرفت نیست، اهل محبت اهل بیت نیست، وابستگی به ائمه علیهم السلام، به صراط مستقیم، به دین خدا، به قرآن، به حقایق دینی نداره، وابستگی به امام زمان نداره، توجهی نداره، ارتباطی نداره، با دوستان امیرالمومنین ارتباطی نداره، این آدم حالا شب قدرم بیاد هر چی زحماتم بکشه، بلکه در کل عمرش اصلا در بعضی روایات داره چندین هزار سال اصلا عبادت کنه، نه یک شب، چندین هزار سال عبادت کنه، این اگه قلبش به ولی خدا گره نخورده باشه، خب این بهره زیادی از شب قدر نمیبرد، یا اصلا بهره نمیبره، یا اگه در برابر ولی خدا باشه اصلا شب قدر میشه عذابش، بیشتر در عذاب فرو میره. به خاطر همین باید توجه داشته باشیم به این موضوع. انشالله ما بقیه بحث در شب 21 تقدیم خواهد شد. و صلی الله علی محمد و آله، بیشتر در عذاب فرو میره. به خاطر همین باید توجه داشته باشیم به این موضوع. انشالله ما بقیه بحث در شب 21 تقدیم خواهد شد. و صلی الله علی محمد و آله.